بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز بزنم واسه یه جمله از زیارت عاشورا رو بخونیم و یه التفاتی بهش بکنیم. یه قسمت از زیارت عاشورا میگیم فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. خطاب خدای تعالی از سال خطاب امام حسین میگیم فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم. خطاب امام حسین علیه السلام میگیم که خدا من رو اکرام کرده به اینکه نسبت به شما معرفت پیدا کردم و نسبت به اولیاء شما معرفت پیدا کردم. خب این هر دوتاش دوتا نعمت خیلی بزرگه، از نعمتهای الهی است که حالا حضرت تو این زیارت التفات دادن که آدم توجه بکنه که این دوتا نعمت رو هم خدا ما رو اکرام کرده، لطف کرده بمون، گرامی داشته ما رو که این دوتا نعمت رو بمون داده. یه نعمتش معرفت خود اهل بیته، یه نعمتش هم معرفت اولیاء اهل بیته. ببین هر دوش نعمت واقعا، هم خود اهل بیت هم اولیاء اهل بیت. حالا اولیاء اهل بیت امکان داره منظور اولیاء خاص اهل بیت باشه، اونایی که بالاخره یه ارتباط ویژه‌ای دارن، یه قرابت ویژه‌ای دارن با اهل بیت، مقرب اهل بیت هستن. احتمال هم داره معنای عامش باشه که بالاخره همه شیعه اولیاء اهل بیت هستن، معنای عام اولیاء اهل بیت. خودش یکی از نعمت‌های بزرگ خدا هست که خدای تعالی این رو در اختیار ما قرار داده. که اینم خیلی جالبه، موقعی که میخوایم عرض کنم دعا بکنیم میگیم فاسأل الله الذی، اینجوری خدایی که همچین کاری انجام داده. یعنی این عنوان بالاخره یکی از راه‌های دعا اینه که آدم نعمتایی که خدا بهش داده اونو ذکر بکنه، بعدش نعمت جدیدی بخواد. خدایی که فلان چیزو به من دادی فلان چیزم بده. خب خدایی که نمیدونم سلامتی به من دادی زن خوبم بهم بده، خدایی که طلبگی بهم دادی توفیق درس خوندنم بهم بده، مثلا خدایی که سلامتی بهم دادی فلان نعمتم بهم بده. خب اینجا این نعمت رو عرض کنم اقرار میکنیم در پیشگاه خدای متعال که فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، که خب خیلی ارزشمنده. این هم معرفت خود اهل بیت، هم معرفت اولیاء اهل بیت، که اونم باز بالاخره ارزشش به عرض کنم اینه که اینا اولیاء اهل بیت هستن. خدا رو باید شاکر باشیم که خدا ما رو جایی گذاشت، جایی گذاشت، زحمتی هم براش نکشیدیم. بعضی زحمت کشیدن، مبارزه کردن، جهاد کردن تا به معرفت اهل بیت و معرفت اولیاء اهل بیت رسیدن. ولی ما خدای تعالی حتی همونا هم خدا باز اکرامشون کرده که اینو بهشون داده ها، ولی ماها خدای تعالی بدون که خودمون زحمتی کشیده باشیم گذاشتمون یه جایی که هم معرفت نسبت به اهل بیت داریم، هم معرفت نسبت به اولیاء اهل بیت داریم. که خب این یه نکته هم داره که این دومی هم قدرش رو بدونیم. خود همین که نسبت به اولیاء اهل بیت خدا معرفت به مداد، حالا اگر خصیصین رو بگیم، مثلا حالا بزرگانی که بزرگان شیعه از زمان حضور معصومین حساب بکنید تا امروز، بزرگانی که اومدن و رفتن و از اولیاء اهل بیت بودن، یا معنای عامش همین شیعه ها، حتی ضعیفترین شیعه ها هم همین مقدار که محبت اهل بیت تو دلشون هست اینا ارزشمندن، همین مقدار که محبت اهل بیت تو دلشون هست ارزشمند هستند. و خدا رو باید شاکر باشیم که داریم در بین اینا زندگی میکنیم. ولو گناهکار هم باشن، ولو گناهکار هم باشن، باز اولیاء اهل بیت هستن، شیعه اهل بیت هستن و قیمت پیدا میکنن به خاطر این اعتقادشون، قیمت پیدا میکنن و انسان باید خدا رو شاکر باشه از اینکه در این محیط هست و در خلاصه تعامل با اینها هست. خب عرضم به معذرتون که المسألة الخامسه التطفیف و حرام ویل للمطففین. بله آقای رضایی.
خواهی میکنیم بفرمایید. نه فقط قومی را اهل بدین دوستان بزرگان شیعه به نسبت خود حتی ماها که بالاخره اسم شیعه هستیم دوست عجیبی یاد یه دوست به قول اصول حکومتی در معنای ناسبی قرار میده هزر
در
تخت علمان خیلی تردمیش امام صادق علیه السلام قال لیس ناسب و من نسب لنا اهل البيت لأنک لم تجد رجلا یقول انا ناصر ابغض محمد و آل محمد ولكن الناصر من نسب لكم و هو یعلم انکم تتوالون و انکم شیعت را میگه حتی وقتی کسی میاد بغض شما که شیعه ما هست و پیرو ما هست و دل میگیره به خاطر اینکه موالی ما هستید ناصبی اونا خیلی عجیب بود این حدیث را
خیلی ممنون. بله بسیار خوب عرض کرد معذرت می خدا شالله به همه ما توفیق توجه به این نعمت بزرگ رو به اون بده. یه دفعه یه روایت هم براتون خوندم که اون چهار تا سوالی که در قیامت میشه یکیش عن حب بنا اهل البیت عن عمرهی فیم حفنا عن شبابی فیم ابلا عن مالی من اینک تسبه و فیم انفقه و عن حب بنا اهل البیت درست کنم سیاق این روایت سوال از نعمه. خب سوال از نعمه این چیزایی که تو روایت اومده نعمتهای خدا هست و خب به اهل بیت هم درست یکی از فرائض یکی از واجباته ولی تو این روایت در سیاق نعم آورده شده یعنی به عنوان یک نعمت ازش سوال میشه در قیامت. اون آیه شریفه ثم لا تسألن یومئذن عن النعیم اونم تعریف چیز شده تفسیر شده تو بعض روایات که منظور از نعیم خب بنا اهل البیت این نعمت خیلی بزرگیه که خدای تعالی در اختیار ما قرار داده دوستان و واقعا کیمیاست خب به اهل بیت تمسک به اهل بیت توجه به اهل بیت حتی یه ادنا توجه به اهل بیت واقعا کیمیاست. نمیدونم خدای تعالی چه سری قرار داده تو این وجودات مطهر و منظر که آدم هرچی هم ایراد داشته باشه هرچی هم خراب شده باشه کارش یه توجه به این وجودات مقدس و منور کارش را میفته مشکلات روان میشه. عرض کنم خدمتون که ظلمت ها تبدیل به نورانیت میشه خیلی عجیبه. لذا عنوان یه نعمت بزرگی که خدای تعالی در اختیارمون قرار داده اصلا نباید غافل بشیم. یعنی هر لحظه آدم میتونه از این نعمت استفاده کنه هر لحظه توجه به وجود مقدس حضرت حجت توجه به وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره و بقیه حضرات فرقی نمیکنه. هر لحظه توجه که انسان به یادشون میفته و اون مودت و ولایت خودش نسبت به اونها رو به یاد بیاره این رو استذکار بکنه وجود انسان نورانی میکنه خیلی ارزشمنده. یعنی شاید بشه گفت از خیلی عبادت ها اثرش بیشتره. خدا نعمت به این بزرگی رو به ما داده توی مسیر خودسازی توی مسیر کمال ندارن دیگران ندارن. این همه آدم نزدیک به 8 میلیارد آدم داره رو کره خاکی زندگی میکنه چند نفر این نعمت رو دارن. خدا واقعا ما رو اکرام کرده که این نعمت رو مون داده باید شاکر باشیم و استفاده هم بکنیم از این نعمت در مسیر اون اهداف خلقت انشاءالله. خب المثل از اون خامسه تطفیف از تطفیف و حرام تطفیف همون ویلون للمطففین دیگه آیه کریمه ویلون للمطففین الذین یکی بخونه ویلون للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم اوزنوهم یخسرون. ارزم به معذرتون که حالا تو آیه فقط در مورد کیل و وزن اومده و ایفا کالوهم اوزنوهم یخسرون. حالا احتمال بالاخره یکی از محرمات تطفیفه. ما اگه یادتون باشه مقدمه اول نوع رابه براتون مطرح کردیم که این محرمات که تو نوع رابه مطرح میشه سه دسته هستن. یادتونه این تطفیف تو کدام دسته قرار میگیره؟ جناب شیخ میفرمان احتمال داره بگیم این از همون استطرادیا هست. یکی از همون استطرادیا هست که دوتاش استطرادی بود دیگه. یکیش غرض اصلی از اون انو رابه بود. کدام؟ اون دسته ای که مقابله بالمال میشه. خب حجت در مقابلش داده میشه. دوتاش استطرادی بود. کدوم ها استطرادی بودن؟ اونی که ابزار درآمدزایی هست مقابله بالمال نمیشه، مثل قمار ابزار درآمدزایی هست. خب مثل عرض کنم خدمتتون غش ابزار درآمدزایی هست، مقابله بالمال نمیشه. یکم اونهایی که نه مقابله بالمال میشد نه ابزار درآمدزایی بود، اینا استطرادی بودن. حالا این تصفیف رو شیخ میفرمان که دو تا احتمال در موردش وجود داره. یه احتمال داره که داخل در قرض اصلی نوع رابع باشه، با این فرض که بگیم که یک کسی میره یه جایی استخدام میشه، چون آدم حقوق بازی هست، خب میره استخدام میشه به عنوان مثلا ترازودال یا مثلا باسکولچی، حالا یه میدونی یه بازاری، که با این قید که پای باسکو پای ترازو که وای میشه کم فروشی کنه. خب استخدام میشه برای کم فروشی، یعنی پول میگیره در مقابل اینکه وزن و کیل کنه و کمتر از اون مقدار به مشتری ها بده، برای این داره پول میگیره. خب یا لااقل بخشی از حقوقش به خاطر اینه، برای اصل کارش مثلا یه حقوق براش در نظر گرفتن، ولی چون این مهارت رو هم داره میتونه مشتری رو گول بزنه کمتر بهش بده به گونه که مشتری متوجه نشه، یه مقدار مثلا اضافه حقوق بهش میدن. خب این میتونه قرض اصلی از نوع رابع باشه، جز مقصود اصلی از نوع رابع باشه، میتونه هم استطرادی باشه. خب که بگیم مثلا متعارف نیست همچین داستانی. خب به صورت استطرادی اینجا این مطلب رو در ضمن محرمات که بقیه محرمات میگفتن این رو هم مطرح کردن.
استطراد بود بس میگه حالت کسب نیست دیگه.
نه دیگه بله دیگه، به خاطر چیز نی کسب، مثلا خودش خود صاحب مغازه این کار رو انجام بده. ببینید خود طرف صاحب مغازه است، تطبیق میکنه اینجوری که داخل در قرض نوع رابع نمیشه که. خب خود صاحب مغازه، خود فروشنده کم فروشی میکنه، جنسش میفروشه. بله بخاطر کسی رو اجیر میکنه برای اینکه کم فروشی بکنه که شاید این بشه کسی انسان بگه این چیز متعارفی نیست. خب حالا شاید هم باشه.
همونجا که وسیله معامله رو فرداشتید، همین رو مثال زدید برای وسیله معامله
دادید. قمار، 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 مثال زدم. خب اگه گفتم بی دقتی کردم، نه بی دقتی نکردم، ببخشید. نه ببخشید، تطبیق هم یه نوع چیزه دیگه، وسیله یه چیزه، از استطرادی ها میشه دیگه، از باز از استطرادی ها میشه. تو هر سه تا نه دیگه، قطعا با تطبیق طرف درآمدزایی میکنه. خب یه سودی به دست میاره موقعی که 10 کیلو جنس میفروشه 9 کیلو تحویل میده، منظور 1 کیلو سود میکنه دیگه، ابزار درآمدزاییه. درست گفتم، حرفم تصدیق میکنم. به هر حال احتمال داره بین دو تاش، یکی این که از اون اعمالی باشه که مقابله بالمال میشه. فرضش کجاست؟ فرضش اونجاست که کسی اجیر دیگری بشه برای اینکه ترازوداری بشه که توی وزن کردنش کم بفروشه زیاد بگیره، مثلا به فرض مثال. خب یکی هم فرضش اینه که چی؟ طرف خودش از تطفیف مهمونه یه ابزاری برای درآمدزایی استفاده بکنه. 10 کیلو جنس بفروشه 9 کیلو تحویل بده، خب 1 کیلو سود میکنه دیگه، به اندازه پول 1 کیلو سود کرده. خب برای تو هر دوتاش قابل گنجیدن داره، هم میتونه جزء قرض اصلی باب باشه، هم میتونه از موارد استطرادی باشه. طبیعتا قرض با اصلی بخواد باشه باید اجیر بشه طرف. خب عرضم به محضرتون که شیخ میفرماین که در اینکه حرام تطفیف بحثی نیست، دلیلش هم ادله اربعه، هم قرآن داریم، عرض کنم خدمتتون که قرآن هم سوره ویل للمطففینه، هم اون آیه شریفه ولا تبخسوا الناس چی اشیاءهم، بخس هم معناش همینه دیگه. خب عرضم به محضرتون که احسنتون، ولا تنقصوا المکیال و المیزان، در مورد حضرت شعیب دیگه، گناه قوم حضرت شعیب این بود که اینا چیز میکردن، کم فروشی میکردن که بر فساد اقتصادی داشتن. ولا تنقصوا المکیال و المیزان، که حالا بعد اون بقیت الله خیر لکم هم ناظر به همین است، یعنی شما اون مقداری که خلاصه حق طرف هستش بدید، اون مقداری که باقی مونده بقیت الله، بقیت الله یعنی اون باقی مونده ای که مورد رضایت خدا هست، اون باقی مونده ای که مورد رضایت خدا هست براتون مونده، اون بهتره برای شما. از چی؟ از اینکه کم فروشی کنید و بیشتر براتون بمونه، مورد رضایت خدا نباشه. بقیت الله خیر لکم توی ظاهر آیه، بقیت اللهش معنی باقی مونده مالی است که مورد رضایت خدا است، که حالا این تطبیق هم میشه بر تطبیق دیگه، حالا بر وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه هم تطبیق شده، ولی تو اون آیه منظور از بقیت الله باقی مونده جنستون هست، اون باقی مونده که مورد رضایت خدا هست. یه وقت از من کم میپوشم باقی مونده بیشتر میشه، یه وقت از زیاد به مقدار میپوشم باقی مونده هم کم میشه مقداری، ولی همین کم رو خدای تعالی میفرماد این بقیه‌ای است که الهیه مورد رضایت خدا است. این خیر لکم، از اون بقیه‌ای که کم فروشی کردی به جای 3 کیلو الان 4 کیلو داری، 1 کیلو هرون قاطیشه، خب این از اون بهتره. خب عرض شد خدمتتون که شیخ ادله اربعه، یکیش کتابه که 3-4 جای قرآن آیه داریم در موردش، علاوه بر کتاب چیزم داریم، روایات هم داریم، علاوه بر روایات اجماع هم داریم، عقلم که از باب این که از مصادیق ظلم این، خب تطفیف حالا چه کم فروشی باشه چه زیاد برداشتن مال دیگری باشه فرقی نمیکنه، اونم کم فروشی به یک معنا از مصادیق ظلم، ظلم رو هم عقل قبیح میدونه و حرام میدونه. خب عرض کنم خدمتتون، شیخ میفرمان که اون چیزی که توی سوره مطففین اومده الذین اذا اکتالوا علی الناس عوزنوهم، در مورد کیل و وزنه، کم گذاشتن در کیل و وزنه، ولی سوال آیا کم گذاشتن در کیل و وزن فقط تطفیف حرامه یا کم گذاشتن دیگر هم تطفیف حرامه؟ مثلا انسان پارچه میخواد بفروشه به جای مثلا 3 متر عرض کنم 3 متر 10 سانت کم بده به فرض مثال، خب این دیگه کیل و وزن نیست، اینم آیا میشه یا نه؟ شیخ میفرمان که اینم احتمال داره بگیم که قطعاً اینجور میگن، قطعاً این موضوعاً حکم تطفیفو داره، قطعاً حکمن حکم تطفیفو داره، ولی موضوعاً امکان داره کسی مناقشه بکنه بگه چی؟ بگه که این تطفیف برش صدق نمی کنه، ولی بالاخره بخت هست، این دقت بکنید، بخت هم که یکی از عناوین محرمه است که در قرآن کریم اومده، این مصداق بخت هست، بخت عم از تطفیفه، عم از تطفیفه، حالا بعضی هم گفتن مساویه فرقی نمی کنه، ولی عرضم به محضرتون که حالا بالاخره امرش دایره بین این که عم باشه یا مساوی باشه، در هر حال این مصداق بخت هست، از باب بخت میشه حرام. بخونم از روش چیز نداره، اصل بحثش همین سه خطه که اول مسئله مطرح میکنن، لو وازنه یه فرعی است که توی مسئله مطرح میکنن. از تطفیف و حرامون ذکر و فی القواعده مرحوم علامه فی المکاسب، در ضمن مکاسب محرمه مطرح کرده ایشون، ولعله استطراد، لعل این استطراد شبیه مثلا بحث غیبت، شبیه بحث سب، اینا اصلا استطرادیه دیگه، خب لعل اینم استطرادیه، چون بالاخره اون کاسبی که داره چیز میکنه تطفیف میکنه در مقابل تطفیفش پول نمیگیره. اول مراد و اتخاذ او کسبن، یا شاید هم منظور مرحوم علامه که تطفیف رو جز مکاسب برده و دیگرانی که تطفیف جز مکاسب بردن، از این باب که تطفیف میتونه چی باشه؟ یک کسبی باشه، اتخاذ تطفیف کسبن. حالا چجوری تطفیف رو طرف به عنوان کسب خودش اتخاذ بکنه؟ به این سبه نفسه او کیالن او وزانن و یطففه للبائع، خب کیلدار بشه، ترازودار بشه و برای اون فروشنده ای که این اومده براش داره کار میکنه کم فروشی کنه.
اگه استطرادی باشه که معمولا بگیم آلت کسب و کار نیست، پس پولی که بیرون در ازای چیه؟
اگه آلت وسیله کسب و کار نماشه که دیگه پول در مقابلش نه، استطرادی باشه، مثال استطرادش اونجا میشه که خود کاسب این کار رو انجام بده.
نه خب یعنی نفسودیه.
بله؟ نه استطرادش رو دارم میگم، استطرادش این میشه که خود فروشنده، خود بائع کم فروشی بکنه، اینجا دیگه از چیز نمیشه، موضوع باب نمیشه که، چون خود فروشنده که داره کم فروشی میکنه در مقابل این کارش پولی از کسی نمیگیره، بله با این کارش یه درآمد حرامی به دست میاره، چون به جای کیسه 10 کیلوی برنج کیسه مثلا 9 کیلو 800 گرمی میده به خریدار، خب هر کیسه مثلا 200 گرم برنج برای خودش جمع کرده با این تطفیفش، ولی با این کارش در مقابل تطفیفش کسی بهش پول نمیده. اگه اینجور نگاه کنی میشه استطرادی، ولی اگه از این باب نگاه بکنی که شخصی رفته اجیر دیگری شده برای ترازوداری، کیلداری و اجیر شده برای اینکه کم فروشی کنه، رفته مثلا تو میدون اجیر یه نفر از این میدون دارا شده، چون آدم حقباز بوده بلد بوده کم فروشی کنه، رفته اجیر شده برای کم فروشی کردن، در مقابل این کارش که وزن کردن و کیل کردن همراه با کم فروشی هست داره پول میگیره. این دیگه میشه قرض اصلی با. و کیف کنه آقا؟ بالاخره هر کدام بدونیم، چه بگیم استطراده، چه بگیم بحث اصلی نوع رابعه است، فلا اشکال فی حرمتهی، شبهی در حرمتش نیست. و یدل علیه الادلت الاربعه که عرضم کرد تو قرآن کریم سه تا عنوان اومده، یکی عنوان تطفیفه، یکی عنوان بخصه، یکی عنوان نقصان در مکیال و میزانه. این سه تا عنوان در قرآن اومده. تو روایات، حالا تو روایات هم بعید نمیدونم چیز دیگه غیر از اینا باشه، حالا من بحث جدیدی نکردم، نمیدونم، تازگی مراجعه نکردم. ثم ان البخث فی العد و زرع، این چطور؟ تو قرآن کیل و وزنش اومده، بخث فی العد و زرع، خب این چطور؟ اینو میگن یلحق بهی حکمن، در حکم ملحق به چی هست؟ ملحق به تطفیفه، یعنی حکم تطفیف داره، اینم حرامه. و این خرج عن موضوعی، حتی اگر بگیم که موضوعاً تطفیف برش صدق نمی کنه، خود بخص هم یکی از عناوینی است که تحریم برش اومده، حتی اگر اسم تطفیف هم صدق نکنه، ولی حکم تطفیف که حرمت باشه داره، به اعتبار اینکه عنوان بخص برش صدق میکنه. بخص هم که نه شده دیگه، ولا تبخص الناس اشیاء، بخص هم کم گذاشتن، بحثونی کم گذاشتن، اهم دیگه این تطفیف و امکان داره کسی مناقشه کنه درش، بگه اهم نیست، فقط شامل کیل و وزن میشه، ولی بخص چی هست؟ اهمه، تو هر تقدیر و اندازگیری راه پیدا میکنه. عد شمردن، زر هم ولی متر کردن و اندازگیری، حالا طول اندازگیری کردن یا مساحت اندازگیری کردن، بحثونی کم گذاشتن، کم گذاشتن در عرض کنم تقدیر.
حالا
دو موردشون هم بود،
حد و زر،
حد و زر، بله کیلو وزن هم شد بخص، کیلو وزن هم شامل میشه بخص، هم توی کم گذاشتنه. اصلا بخص معناش نقصان فی تقدیره، کم گذاشتنه در اندازه گیری هست. چرا تعمیم داره؟ نه تعمیم داره، بخص معناش اهمه، هم شامله نقصان کیل میشه، هم شامل نقصان وزن میشه، هم شامل نقصان عد میشه، هم شامل نقصان زر میشه، همش روش بخص میگه. یعنی چه دوتا آورده؟ چون این مشتبه بوده دیگه. ببینید تطفیف قطعا شامل کیل و وزن میشه، عنوان تطفیف قطعا کیل و وزن رو میگیره، در این که عنوان تطفیف عد و زر رو بگیره تردید داریم، اجمال داره برامون، روشن نیست، احتمال میدیم نگیره. شیخ میفرمان حتی اگر عنوان تطفیفم نگیره ولی باز میگیم حرامه. چرا؟ چون یه عنوان اهم دیگه ای داریم تو ادله که عنوان بخصه، این قطعا شامل هر چهارتا میشه، خب لذا از این طرف میگیم قطعا حکم حرمت رو داره. عرضم به محضرتون که بحث بعدی که اینجا مطرح میکنن، تطفیف اثر معاملیش چی هست؟ اثر معاملیش چی هست؟ دقیق بفرمایید، معامله‌ای که درش تطفیف اتفاق میفته رفقا به دو گونه است. گاهی اوقات این معامله معامله کلی است، گاهی اوقات معامله چی است؟ معامله شخصی است. خب عرضم به محضرتون که مرحوم شیخ این فرعی که اینجا مطرح میکنن میبرنش توی بحث ربوی. ربوی یعنی چی؟ یعنی کالاهایی که درش ربای معاملی، ربای معاوضی راه داره. کدام کالا هست که درش ربای معاوضی راه داره؟ مکیل و موزون. احسن تو کالای مکیل و موزون که ربای معاوضی درش راه داره، یه بحثی در مورد این مرحوم شیخ مطرح میکنن در مورد این کالا، که این کالاها رو طبیعتاً باید انسان یه جوری معامله بکنه که مستلزم ربا نباشه. کالاهایی که ربوی هستن، مکیل و موزون، یه جوری انسان باید معامله بکنه که مستلزم ربا نباشه. خب تطفیف هم گفتنی کم گذاشتن دیگه. اگر یه معامله انجام بدیم که عوضینش ربوی باشه، گندم به گندم، جو به جو، برنج به برنج، خب این در معرض ربا هست. لذا تطفیف ظرفیت این رو داره که چی؟ این رو بکنه مصداق ربا، و اگر شما مصداق ربا معامله میشه باطل. خب حالا فروض مسئله چجوری هست؟ مرحوم شیخ میفرمان که این ربوی رو که انسان میخواد معاوضه بکنه با ربوی دیگر، دو فرض به صورت کلی داره. خوب عنایت بفرمایید. بعضی وقتا هست بیع اون بیع کلیه، خب بیع کلیه، مثلا من به طرف میگم که 20 کیلو برنج مثلا تا تارم ندا به شما میفروشم در مقابل 20 کیلو برنج مثلا چمپا. خب یه خوزستانی با یه شمالی مثلا معامله میکنن. عرض کنم خدمتتون که دستپولم برنج میکارن آقای سید اهواز. عرضم به معذرتون که بله 20 کیلو برنج مثلا چمپا به شما میدن در مقابل 20 کیلو برنج تارم ندا، اونم یه قبل تو به کلی. خب به کلی اینجا عرضم به معذرتون اگه بعدن که میخوان تحویل بدن تقابض بکنن، به فرض مثال اون حالا به هر کدوم رو بگیم ناراحت میشه کسی، بالاخره آقای شمالی ناراحت نشن، آقا برای شمالی هم مثلا شمالی یه نفر داری بله بیرجند هم برنج داره شما رو مثال بزنم. حالا بالاخره توی تحویل دادن خوزستانی کیسه 20 کیلویی رو میده، ولی حالا اون شخصش رو منافق شمالیه، اون چیکار میکنه؟ به جای کیسه 20 کیلویی کیسه 19 کیلو نیمی میده. سوال اینجا تفاضل الان وجود داره، دقت بکنید تفاضل وجود داره، به صحیح یا باطله، ربا میشه یا ربا نمیشه. ببین اینجا ربا نمیشه. چرا ربا نمیشه؟ چون معامله کلی هست. خب اینجا معامله کلی هست، عوض اینمون چیه؟ 20 کیلوی برنج چمپا 20 کیلوی برنج تارم ندا. خب هر دوتاش 20 کیلو، نه یک گرم کمتر نه یک گرم بیشتر، با هم دیگه کاملا مساوی هستن، تفاضلی در کار نیست. این تفاضلی که اتفاق افتاده کجا اتفاق افتاده رفقا؟ در مقام قبض و اقباض اتفاق افتاده. قبض و اقباض هم دخلی در اصل معامله نداره. اثر قبض و اقباض چیه رفقا؟ اثرش تفریق ذمه است. اثر قبض و اقباض تفریق ذمه است. قبل از اینکه قبض و اقباض اتفاق بیفته، این فروشنده ذمه‌اش مشغول بود به 20 کیلو برنج شمال، خریدار ذمه‌اش مشغول بود به 20 کیلو برنج جنوب. خب بعد از اینکه قبض و اقباض کردن، اگر دقیق اون چیزی رو که ذمه‌اش مشغول شده ادا کرد، ذمه‌اش فارغ میشه. اگه دقیق ادا نکرد، ذمه‌اش فارغ نمیشه. لذا هیچ ربطی به اصل ربا نداره. اینجا ربا پیش نمیاد، چون ربا مربوط به اصل معامله است و اصل معامله اینا کاملا با هم دیگه مساوی بودن، 20 در مقابل 20. لذا اگر 19 کیلو نیم داده، ذمه‌اش به اندازه نیم کیلو برنج مشغوله. بدهکار رو باید بدهیش رو بعدم بده، بهش هیچ اشکالی نداره. اون مقداری هم که گرفته، 20 کیلو برنج طرف مقابل هم که گرفته، کل 20 کیلو براش حلاله، کلش رو چیکار کنه؟ به پزه بخوره. ولی ذمه‌اش نسبت به نیم کیلو برنج که به طرف مقابل باید بده مشغوله هنوز. خب دقت هم داشته باشه، اینجور نیست که بگیم که نسبت به 19 کیلو نیمش حلاله براش نیم کیلوش حرامه، نه، نیم کیلوش بگیم هنوز مراعا هست و پا در هوا هست، نه، کل 20 کیلویی که تحویل گرفته ملک خودشه، چون در اثر بی مالک 20 کیلو برنج چمپا شدی منده خدا. خب کل 20 کیلو مال خودشه، ولی الان که واسه 20 کیلو تحویل میداد 19 کیلو نیم داده، ذمه‌اش مشغول است نسبت به نیم کیلو، که نیم کیلو رو به. نه اصلا ربا نمیاد اینجا.
توی عنوان کلی
نه ربوی، عرض کردم اصطلاحه ربوی به کالایی گفته میشه که در معرض ربا باشه، یعنی قابلیت ربا در موردش وجود داشته باشه، اصطلاح فقهیه که توی بحث ربای کتاب المتاجر مطرح میکنن، که به کالاهایی که مکیل و موزون باشن میگن چی؟ میگن ربوی. در مقابل کالایی اگر معدود باشه، مزروع باشه، معدود یعنی شمردنی، مزروع یعنی متر کردنی، اینا رو میگن چی؟ اینا رو میگن ربوی نیست. خب گندم اونجا ربویه ولی پارچه ربوی نیست. خب تا اینجا رو بخونم براتون یه خطو. میفرمان که ولو وازن ربویه به جنسی، موازنه بکنه ربوی رو یا مکایله بکنه، فرقی نمیکنه، با هم جنس خودش، و تفصفه فی احدهما، در یکی از احد عوضین تطفیف بکنه. اینجا سه صورت شیخ فرض میکنن، یا دو صورت کلی که صورت دوم رو باز خودش دوتا میشه. یه صورتش میگه فإن جرت المعاوضه على الوزن المعلوم الكلي فيدفع الموزون على انه بذلك الوزن. معاوضه بر وزن معلوم کلی جاری شده، ولی در مقام قبض و اقباض يدفع الموزون على انه بذلك الوزن، این کالای موزون رو تحویل میده به خریدار بنابر این که به همون وزنه، ولی بعدا معلوم میشه که فعل واقع به اون وزن نیست، تفت تفیف کرده، کم گذاشته. اینجا میگن به صحیحه دیگه، حالا گسته قول بهش رو نمیگن شیخ، به صحیحه لکن اشتغلت ذمته به ما نقصه. حواستون باشه به صحیحه، به هیچ مشکلی نداره، حتی به تبعض هم پیدا نمیکنه. اینم توجه بکنید، اشتغلت ذمته معناش این نیست که به نسبت مثلا به نیم کیلوش باطله، بنزه نیم کیلو با برگردونه، نه. اشتغال ذمه به این معنا که شما نیم کیلو اضافه گرفتی بنزین نیم کیلو با پس بدی نیست، معناش اینه که شما 20 کیلو فروختی 19 کیلو نیم دادی، هنوز نیم کیلو بدهکاری، بنزین نیم کیلو هنوز ذمت مشغوله. خیلی دارم توضیح میدم، چیکار کنم؟ شیخ خیلی مختصر گفته ولی توضیح داره، نکته داره. از دست اینا مطالب خیلی شبیه هم هست، قاطی نشه این دو تا نکته که گفتم. این اشتغال از ذمتو امکان داره کسی ناشیگری کنه، معنا کنه که چی؟ که اینجا چون نیم کیلو کم گذاشته نسبت به اونی هم که خودش گرفته، خب نسبت به نیم کیلوش به باطله، لذا نسبت به اون نیم کیلویی که گرفته از برنج جنوب دستش هست این آقای شمالی، نسبت به این نیم کیلو ذمه‌اش مشغوله. نه نه، شیخ اینو نمیخواد بگه. شیخ میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ذمه شما مشغول بود به این که 20 کیلو تحویل بدی، الان که 19 کیلو نیم دادی، این نیم کیلویی که کم دادی نسبت به این ذمه‌ات مشغوله. ولی چی؟ اون 20 کیلویی که گرفتی کامل مال خودته، 20 کیلویی که تحویل گرفتی کامل مال خودته، در کلش هم میتونی تصرف کنی، ملک خودته، هر کارش بخوای بکن. خب
کلی یعنی چی؟
کلی و شخصی دیگه.
بله
بیع کلی. ببینید ما یه بیع شب بیع و به اعتبار عوضینش تقسیم میکنم به کلی و شخصی. گاهی اوقات هست عنوان معاوضه، عنوان معاوضه حالا بی باشه، اجاره باشه، مهریه باشه، فرق نمیکنه. عنوان معاوضه میره روی مال مشخص به عینه، مثلا میره روی این، خب این کیسه جزئی، همون جزئی کلی منطقی، دقیقاً همون اصطلاح جزئی کلی منطقی. یه وقت هست عنوان معاوضه میره روی جزئی، جزئی خارجی. یه وقت هست نه، عنوان معاوضه میره روی عنوان کلی. خب کلی یعنی عنوان کلی. فرق نمیکنه از هر جا بودی، از حالا اینجا کلی معین و کلی غیر معین هم فرق نمیکنه. کلی کلی فعل معین داشتیم، یادتون باشه ما کلی فعل معین داشتیم، کلی لا فعل معین داشتیم. خب یه وقت میگیم 20 کیلو از این انبار، این چه کلی فعل معین؟ یه وقت میگیم 20 کیلو، خب 20 کیلو برنج فلان چیز. خب فرق نمیکنه، در این حکم هیچ فرق نمیکنه دو تا با هم دیگه. خب فرق دوم اینه که معامله در موزون معین واقع بشه، یعنی مبیع اون میشه شخصی دیگه. خب من به طرف میگم که این کیسه برنج رو به شما میدم در مقابل اون کیسه برنج شما. خب هر دوش هم روش نوشته 20 کیلو. خب هر دوش هم روش نوشته 20 کیلو. خب اینجا چطور؟ اینجا ببینید طرفین خب اعتقاد دارن، هر دوتاشون اعتقاد دارن، چون میدونید که توی ربا شرط این که ربا نشه اینی که ما احراز کنیم عدم التفاضل رو. سه فرض داریم دیگه، بعض وقتا هست علم به تفاضل داریم، میدونیم یکیش بیشتر یکیش کمتره. اینجا که دو تا جنس ربوی رو معامله میکنیم، دو تا جنس مکیل و موزون رو معامله میکنیم، بعض وقتا علم به تفاضل داریم، میدونیم یکی بیشتر یکی کمتره. بعض وقتا علم به تساوی داریم، بعض وقتا مشکوکه، نمیدونیم تفاضل یا تساویه. خب در کدوم یکی از این سه صورت رفقا معامله جایزه؟ فقط در یه صورتش جایزه. این توجه داشته باشید، فقها در این سه صورت فقط در یه صورتش میگن بیع جایزه. در کدام صورتش؟ اونجایی که علم به تساوی داشته باشیم. یعنی اگر دو تا کیسه برنج داریم من و آقای سهیلی و میخوایم معامله کنیم و نمیدونیم واقعا وزنش چقدره، احتمال میدیم که یکی بیشتر از دیگری باشه، این بیعش جایز نیست. این بیعش جایز نیست. خواستیم معامله کنیم، باید یه جور دیگه معامله کنیم. حالا یه ترازو بیاریم دقیقاً هم وزنش کنیم معامله کنیم، یا اینکه چی؟ یا اینکه من هبه کنم به ایشون، ایشون هم هبه کنه به من. خب دیگه بیع نمیتونیم بکنیم. شرط بیع اینه که احراز تساوی. خب حالا اینجا هم در مانحنفی بائع و مشتری دوتاشون احراز تساوی کردن، مثلا رو کیسه برنج بائع نوشته 20 کیلوگرم خالص، رو کیسه برنج مشتری نوشته 20 کیلوگرم، هر دو اعتقاد دارن که جنسشون 20 کیلو هست. خب طرف میگه بیع تو که هازا به هازا، اونم میگه قبل تو. خب قبل تو، بعدن منکشف میشه که چی؟ بعدن منکشف میشه که عرضم به خدمتتون که یکی از این دوتا 20 کیلو نبوده، کم گذاشته بوده. یکی از این دوتا کم گذاشته بوده 20 کیلو نداده بوده، به جای مثلا 20 کیلو 18 کیلو برنج ریخته توی اون کیسه توی اون گونی. یه وقت اینطوره میگه بیع تو که حاضر به حاضر، یادتون از قبلا این داشتیم، بیع حاضر داشتیم، بیع با عنوان داشتیم، کجا بود؟ احسنتون. یه وقت میگه بیع تو که حاضر به حاضر، یه وقت میگه بیع تو که حاضر درهم، اینجا هم همینطوره. یه وقت میگیم بیع تو که حاضر به حاضر، یه وقت میگیم بیع تو که این کیسه 20 کیلویی رو در مقابل اون کیسه 20 کیلویی. دقت بکنید، یه وقت عنوان 20 کیلو رو هم میاریم، یه وقت عنوان 20 کیلو رو نمیاریم. مرحوم شیخ میفرمان این دوتا فرق میکنه. اونجایی که عنوان 20 کیلو رو نیاوردیم گفتیم بعتو که هازا به هازا، اینجا اگر تفاضل داشته باشه، یکی بیشتر از دیگری باشه، یکی کمتر از دیگری باشه، قطعا ربا از صدای باطله. خب
بعدا مشخص بشه
یعنی فعل واقع زمان به اینا تفاضل داشتن، خب این رو ربا است و به باطل. ولی اگر ارزان، حالا بعدا مشخص فرق نمی کنه، بعدا مشخص بشه یا همون زمان یکیشون میدونه، فروشنده میدونه که جنسش کمتر از 20 کیلو، مشتری فکر میکنه 20 کیلوه. خب مشتری که داره میخره میبینه روش نوشته 20 کیلو، مطمئن میشه 20 کیلوه. خب ولی فروشنده خودش میدونه که این کمتر از 20 کیلوه. مثلا ارزان به محضرتون که این یه فرض بشه، اینجا رو میگن ربا است و باطله. ولی فرض دیگریش هم هست که موقعی که دارن معامله میکنن، طرف بگه این گونی 20 کیلویی رو میدم در مقابل اون گونی 20 کیلویی، قید 20 کیلو رو بیاره. خب اینجا رو شیخ میفرمان که فیه وجهان امکان داره بگیم بی اگه تفاضل، بعدا معلوم بشه که تفاضل داره، خب بالاخره یکیشون کمتر گذاشته باشه، جنسش کمتر باشه، تفاضل داشته باشه. اینو شیخ میفرمان که دو وجه داره، امکان داره بگیم ربا است و بی باطله، امکان داره بگیم که ربا نیست و بی صحیحه. مبنای این دو تا حرف هم چیه؟ مبنای این دو حرف ایشالله بحثیه، جلد 6 از همین مکاسب، توی بحث شروط، تو بحث شروط جلد 6 صفحه 81 اونجا میاد بحثش. که ببینید آقا، من این بحث قبلا خدمت شما عرض کردم، بحث توزیع سمن یادتون هست، بحث لحاظ سمن، خب و چی؟ لحاظ قید و توزیع سمن در مقابل قید یادتون هست؟ جزء عقلی و جزء خارجی، اینا رو خدمت تو عرض می‌کردیم، گفتیم گاهی اوقات دو جزء خارجی هستن، گاهی اوقات ماده و صورت هستن که جزء عقلی هستن، گاهی اوقات وصف و موصوف هستن که جزء عقلی هستن، گاهی اوقات شرط و مشروط هستن که جزء عقلی هستن. خب عرضم به معذرتون، ازتون سوال میکنم یک کیسه برنج که کیسه برنج 10 کیلویی هست، هر یک کیلویی از این برنجایی که تو این کیسه هست، هر یک کیلویش اینا یه جزء خارجی حساب میشه، یه جزء عقلی حساب میشه؟ یه جزء خارجیه. هر یک کیلویش، هر 100 گرمیش، هر 50 گرمیش یه جزء خارجیه. خب حالا تو عنوان معامله یه چیز دیگه هم بگم. اول ما موقعی که شرط قرار میدیم تو معامله، اون شرط و مشروط رو اگر نگاه بکنید، شرط و مشروط دو جزء عقلی هستن، دو جزء خارجی هستن، این هم دو جزء عقلی هستن. منتها یه فرضی هست که فقها رو دوچار دردسر کرده، فرضی که ما شرط میگذاریم توی معاملمون نسبت به مبیع. آقای مظاهر، نسبت به مبیع شرط میذاریم، نسبت به سمن شرط میذاریم، منتها شرط مقدار میذاریم، شرط جزء میذاریم. خب مثلا به طرف میگم که این مثلا عرض کنم خدمتون بسته‌ای که 500 برگ کاغذ آچار توش هست دارم به تو میدم، به شرط گذاشته، منتها شرط چی گذاشته؟ شرط جزء گذاشته. خب خود جزء بفرمایید جزء خارجیه دیگه، سمن در مقابلش چی میشه؟ در مقابلش تقسیط میشه، توزیع میشه. خب و اگر کم داشته باشه سمن به نسبه طبعه تبعوض پیدا میکنه. خب خود جزء اینطوریه. خب ولی الان این جزء رو در قالب شرط طرف اومده بیان کرده. خب میگه من این بسته مثلا کاغذ آچار رو میدم به شما به شرط اینکه تعدادش 500 تا باشه. خب اینجایی که اومدن شرط کردن، منتها شرط جزء خارجی کردن، شرط جزء خارجی نسبت به اجزای مبیع کردن، این شرط آیا حکم شروط رو داره که جزء عقلی هستند و سمن در مقابلش تقسیط و توزیع نمیشه، یا این شرط حکم چی داره؟ حکم جزء خارجی داره. که سمن در مقابلش چی میشه؟ در مقابلش توزیع میشه. کدومه؟ شیخ میفرمان که حالا اون انشاءالله توی بحث چیز میاد، توی جزء 6 جلد 6 صفحه 81 خواستید مراجعه کنید، صفحه 81 بحث مفصلی دو سه صفحه در مورد شیخ بحث میکنه، اونجا بحثش مفصل اونجا میاد. اینجا صرفا میفرمان که وجهان دو تا وجه احتمال داره. اگر ما این رو بگیم از قبیل بیان اجزا هست، خب این شرط از قبیل بیان اجزا هست به صحیحه، ولی اگر بگیم چی؟ شرط اینجا از قبیل بیان اجزا نیست، صرفا شرط و جزء عقلی هست. یا به تعبیر اگر بگیم سمن در مقابلش تقسیط میشه به صحیحه، ولی اگر بگیم سمن در مقابلش تقسیط نمیشه به فاسده. چرا؟ چون اگه سمن در مقابلش تقسیط بشه رفقا، سمن اگه در مقابلش تقسیط بشه در صورتی که از اینجا جای مباحثه هم داره، ولی جای مباحثه جای تعلیقه داره، ولی فعلا حرف شیخ رو داریم میگیم، امکان داره اشکالی هم بزنید دوستان برسه، بذارید اشکالتون تو مباحثه پخته تر بشه، یه جایی هم یادداشت بکنید اشکالتون رو، حتما جای اشکال داره. عرضم به معذرتون که اگر بگیم که سمن در مقابل شرط در همچین شرطهای شرط مقدار شرط اجزا سمن در مقابل شرط تقسیط میشه، خب در صورتی که این شرط تخلف کرده باشه رفقا چه اتفاقی میفته؟ به همون مقداری که شرط تخلف کرده از ثمن هم چی میشه؟ باطل میشه. خب من دارم میگم این کیسه 20 کیلویی رو میدم به شما در مقابل اون کیسه 20 کیلویی، بعدم معلوم میشه این کیسه اولی چقدر بوده؟ 18 کیلو بوده، اون یکی 20 کیلو بوده، چقدر تخلف کرده؟ 2 کیلو تخلف کرده. چون 2 کیلو تخلف کرده سمن هم گفتیم مقابله میشه همچی جایی در مقابل شرط دیگه، به اندازه 2 کیلو از اون مبیع همچی در ملک من داخل نشده، به اندازه 2 کیلو از اون سمن طبیعت همیشه مال من مبیع بود، مال طرف مقابل میشه سمن دیگه، به اندازه 2 کیلو از سمن هم که در مقابل این قرار میگرفته به این نسبت به اون چی میشه؟ باطل میشه، تبعث پیدا میکنه، لذا تفاضل اتفاق نمیفته، تفاضل اتفاق نمیفته، بازگشت این معامله به اینه که 18 کیلو در مقابل 18 کیلو. خب ولی اگر بگیم چی؟ بگیم که سمن در مقابل شرط در همچین مواردی تقسیط نمیشه، توزیع نمیشه، خب چه اتفاقی افتاده؟ طرف تخلف شرط کرده شده 18 کیلو در مقابل 20 کیلو، اینم تفاضل ربا است، باطله. عبارت رو ببینید، ببینید درست گفتیم یا نه. و ان جرت علی الموزون المعین، خب بالا گفتن علی الوزن المعلوم الکلی، آقای عبداللهی اینجا میگن علی الموزون معین، خب علی الموزون المعین به اعتقاد المشتری انه به ذلک الوزن، اینو برای چی گفتن؟ اینو برای این گفتن که توی معامله ربویین باید طرفین اعتقاد به تساوی داشته باشن، اگه اعتقاد به تساوی نداشته باشن از همون اول به باطله، احتمال تفاضل بدن به باطله، باید علم به تساوی داشته باشن. حالا بله علمشون بعض وقتا بعد معلوم میشه که خطا بوده، ولی بالاخره زمان بی باید علم به تفاضل داشته باشه، تساوی اصفایی میکنه، احتمال تفاضل نباید بدن. به اعتقاد المشتری انه به ذلک الوزن، اینجا فسدت المعاوضه ده فل جمعی، معاوضه نسبت به جمعی باطله، نسبت به جمعی باطله، با این چی میخواد بگه شیخ؟ میخواد بگه تبعث صرفه نمیشه، معاوضه کلا باطله. خب اینجور نیست که اگر 18 کیلویی دادم به طرف 20 کیلویی گرفتم بگیم 18ش به 18 نسبت به 2 کیلوش به باطله، نه، تو موارد ربای معاوضی قاعده کلی هم هست، تو موارد ربای معاوضی هیچ کس خالی به تبعث صرفه نیست، همه میگن چی؟ همه میگن کل معامله باطل میشه، چون نهی خورده به اصل بی، نهی خورده به اصل بی. اینطور نیست که بگیم اگه کم داده نسبت به مقدار اون کمیه از دو طرف معامله صحیحه، اون اضافه برمیگرده به صاحبش، نه اینطور نیست، کلا معامله رو میگیم باطله. یه اشاره به اون نکته داره، فسدت المعاوضه فی الجمیع للزوم الربا. ولو جرت علیه، علیه هایش برمیگرده به موضوع معین، ولو جرت المعاوضه علی الموضوع المعین علا انه بذلک الوزن، علا یعنی شرط، به شرط این که به این وزنه، مثال خارجی هم میشه بگن این کیسه 20 کیلویی رو، یه وقت میگم این کیسه رو میدم در مقابل اون کیسه، یه وقت میگم نه این کیسه 20 کیلویی رو میدم در مقابل اون کیسه 20 کیلویی، معنونش میکنم، مشروطش میکنم به چی؟ به 20 کیلو بودن، طبیعتا شرط مقدار میکنم، شرطم شرط مقداره، که عرض کردم شرط مقدار یه چیز مشتبهی شده برای فقها که آیا شرط مقدار حکم جزء داره یا حکم شرط داره. خب که صفحه 81 جلد 6 میاد بحثش. ولو جرد علی علا انهو به ذالک الوزن به جعل ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ یعنی انهو به ذالک الوزن، این به اون وزن بودن رو، این رو قرار بده عنوانن للعوض، این رو عنوان برای عوض قرار بده. اینجا می فرماین که بعدن فحصل الاختلاف بین العنوان و المشار الی، بعدن معلوم بشه که بین مشارون الی، مشارون الی یعنی چی؟ یعنی شیء خارجی، و عنوان، عنوان یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که توی بیعش گفت. احسنتون، گفت این کیسه 20 کیلویی، بین کیسه 20 کیلویی که عنوان بوده که در صیغه بیعش آورده با اون شیء خارجی مشارون الی، ببینیم چی تفاوت داره. میگفتن العقود تابتون للقصود، بین قصد و واقع، بین مقصود و واقع چی؟ تطابق وجود نداره. خسر الاختلاف بین العنوان و المشار الی. اینجا میگن لم یبعد استه، بعید نیست که این رو صحیح بدونیم، بعید نیست که صحیح بدونیم. معلوم میشه که شیخ کدام نظر رو ترجیح داده؟ صحت رو ترجیح داده، بله صحت رو، ولی کدام مبنا رو ترجیح داده؟ مبنایی که در همچی مواردی، بله، شرط مقدار به منزله چی هست؟ به منزله جزء خارجی، نه منزله جزء عقلی. نه دیگه، به نسبت اون تبعوض پیدا میکنه، به باطل میشه نسبت اون، بر ذمه‌اش نمونه. دقت بفرمایید، اگر بگیم مقابله به ثمن میشه، یعنی چی؟ یعنی به تبعوض پیدا میکنه. خب یعنی به مقداری که کم گذاشته، به مقداری که از شرط تخلف کرده، خب به همون مقدار از ثمن، سو ثمن در مقابل شرط قرار شد توضیح بشه دیگه، به همون مقدار از ثمن هم به باطل میشه. در حقیقت اینجا بیع چی است؟ بیع 18 کیلو به 18 کیلو است. خب به 18 کیلو به 18 کیلو، ببین اول سه فرض شد، تو فرض اول به 20 کیلو 20 کیلو بود، طلبشون نیم کیلو کم داده بود، مشغول ذمه بود که نیم کیلو بده. تو فرض دوم به 20 کیلو 20 کیلو بود، لکن چون تفاضل داشت به او کلا گفتیم باطله. تو فرض سوم میگیم چی؟ تو فرض سوم به 20 کیلو 20 کیلو بود، بعدن که منکشف شد که یکی از طرفین 2 کیلو کم داره، نسبت به همون 2 کیلو تبعوض صفقه پیدا شد. توی ثمن هم 2 کیلو نسبت به 2 کیلوش بی باطل شد، بنابراین بی نسبت به 18 کیلو صحیحه، تبعوض صفقه میشه. لکن حواستون باشه خیار تبعوض صفقه هم اینجا برای مشتری ثابته. خب برای مشتری خیار تبعوض صفقه ثابته، میتونه به خاطر تبعوض صفقه معامله رو به هم بزنه. خیلی فرق کرده.
دومی ها جفتشون فرمودین که 20 کیلو، ولی دومی
ها
میگه که مثلا
حاضر. بله میگه
حاضر، ولی اما فرمودین که 20 کیلو جفتشون
فرمودین که هم فرمودین. بله یکیش دقت بکنید، یکیش 20 کیلو رو شرط کردن، یکیش اعتقاد 20 کیلو داشتن. خود باید اعتقاد به مقدار داشته باشن، اعتقاد به تساوی داشته باشن دیگه. یکیش اعتقاد 20 کیلو داشتن. نه 20 کیلو دیگه ذکر نکردن. 20 کیلو ذکر نکردن. ذکر کنم میشه سومی. بله. ذکر کنم میشه سومی.
فرضاً همین
کیسه رو میخوام. آره گفته این کیسه رو در مقابل اون کیسه، و اعتقاد هم داشتن که اینا دوتاش 20 کیلوییه. خب چون باید علم به تساوی داشته باشن. خب اگر احتمال تفاضل بدن یا علم به تفاضل داشته باشن که از اول به باطله. خب اینجا باید علم به تساوی دو تا مبنی داشته باشه، شرط به یه چیز
هست.
خیلی فرق میکنه آقای عبداللهی، خیلی فرق میکنه. اعتقاد به تساوی باید داشته باشه، بدون احراز تساوی به ربوی صحیح نیست. بدون احراز تساوی صحیح نیست. نه بگه نیست، نه دقت بکن آقای عبدالله. ببین ما میدونیم که 20 کیلو هست، منتها تو صیغه‌مون نمیاریم. میگم این رو میفروشم به این، خب این رو میفروشم به این، شرط 20 کیلو نمیکنیم. شرط آخه اثر فقهی داره. خب اثر فقهی داره، اینجا شرط نمیکنیم. میگم این رو میفروشم به این، اعتقاد من و اون هر دوتا اونم اعتقاد داریم که این 20 کیلوه. البته من فروشنده امکان داره بدونم که کمتره، بدونم که کمتره. خب فرض تطبیق هم هست دیگه، من فروشنده میدونم کمتره، ولی مشتری بنده خدا فکر میکنه چی؟ اون 20 کیلو، اونم 20 کیلو. خب ارزم مدال من امکان داره بدونم، امکان داره ندونم، بس رباش فرق نمیکنه، چه بدونم چه ندونم، بعدا منکشف هم بشه که کم و زیاد بوده، بازم ربا میشه. اون تو کار حرامی انجام ندادم، بهشون باطل، ولی کار حرامی انجام ندادم. ارزم به محضرتون که خب اینو ببینید، میگم و یمکن ابتناؤه، ممکن است مبتنی بشه این همین فرض آخریه، فرض سومیه مبتنی بشه برای اون مسئله که جلد 6 صفحه 81 میان که علا ان الاشتراط المقداره مع تخلفی قسطا من العوض املا، که اونجایی که ما شرط میکنیم متا همه شرطی نه، شرط مقدار. خب شرط مقدار، شرط جزء، اصلا کلمه مقدار رو به جاش بگید شرط جزء. خب صحبت سر جزء خارجیه، متا این جزء خارجی رو شرط کردیم، با شرط این جزء خارجی رو مشخص کردیم. آیا اینجایی که شرط جزء خارجی میکنیم این حکم شرط داره که سمن در مقابلش توزیع نشه، یا حکم جزء داره که سمن در مقابلش توزیع بشه؟ یمکن ابتناع او علی ان الاشتراط المقدار مع تخلفه، در صورتی که شرط تخلف بکنه، خب ان الاشتراط المقدار قسطا من العوض، قسطی از عوض برای این اشتراط مقدار ثابت میشه که زمانی که شرط تخلف کرد بگیم عوض مقابلش هم بفرمایید نسبت به عوض مقابلش هم بی باطله و طبیعتا نسبت به بقیه بی صحیح میشه، نظرمون این باشه. ام لا، یا این که بگیم نه اشتراط مقدار موجب توزیع ثمن نمیشه و طبیعتا تعوض صفحه پیش نمیاد، که طبیعتا نتیجهش میشه که 18 کیلو بشه در مقابل 20 کیلو. خب که این میشه چی؟ دومیه. 18 کیلو بشه در مقابل 20 کیلو میشه ربا. اگه اولیه بشه ربا نمیشه، چون نتیجهش میشه که اون 2 کیلویی که این کم داره از مقابلش هم 2 کیلو باطل بشه. ببینید از مقابلش هم منزه 2 کیلو بی باطل بشه، اگه از مقابلش هم منزه 2 کیلو بی باطل بشه 18 در مقابل 18 دیگه اشکالی نداره. فعل الاول یصح، و بنا بر نظر اول که بگیم لاشتراط المقدار مع تخلف قسم من از بی صحیح دون از ثانی. خیلی توضیح دادیم و الحمدلله خستم شدید لابد. اللهم صلی الله علیه وسلم. جان تو قسم سوم اصلا ربا نیست، ربا پیش نمیاد تو قسم سوم، چون ربا مال تفاضله، اینجا تفاضلی نیست که، نه کم گذاشته، ولی معامله، معامله 18 در مقابل 18 معامله شده، چون اون مقدار اون 2 کیلوه اصلا جزء ما اون 2 کیلویی که یکی از کیسه ها اضافی داره یکی از کیسه ها کم داره نسبت به اون 2 کیلویی اصلا بیر اون 2 کیلوه نرفته، به نسبت اون 2 کیلو باطل بوده. با پس بده، بله بله با پس بده، چون 2 کیلو اصلا به نسبت روش نرفته. خب من در حقیقت یک کیسه 18 کیلو دادم در مقابل این کیسه 18 کیلو، 18 کیلو از برنجی که تو اون کیسه 20 کیلوی طرف مقابل است گرفتم. خب طبیعتا تو اون کیسه شریک میشیم دوتایی، اینجا هم خیار تبعه و سبعه است، خیار شرکت هم هست، خیار شرکت هم هست. تو اون 18 کیلویه یه 2 کیلوی کلی فعل معین، 2 کیلو از این کیسه رو، 2 کیلو از این کیسه مال کی است؟ مال فروشنده، خریداره، خریداری که داره جنس کمتر از من میگیره 2 کیلوش مال خودشه، 18 کیلوش به من منتقل شده، شریک شدیم دیگه، بنزه 18 کیلوش مال منه، بنزه 2 کیلوش مال خودشه. کجا؟ ابتناع او نه 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 به اختلاف نمیخوره، نه نه چی؟ نه اختلاف یعنی اختلاف بین عنوان و مشاوره لای،
نه ابتناع او
بله این چیزی که شما دارید میگید اختلاف، منظور اختلاف نظر نیست، اختلاف اون عنوانی که در معامله اومده با اون عین خارجی، منظور از اختلاف اینه. اینجور که شما دارم میگه از سنت استخدام استفاده کردی، زمین رو برمیگردونی به یه چیزی که اون در اونجایی که اون کلمه استعمال شده معنای دیگری داره، شما از زمین معنای دیگری اراده میکنی. خب ابتناع این ابتناع مسئله یا ابتناع عرض کنم خدمتون که صحت، ابتناع صحت ممکن است بگیم که صحت مبتنی است بر این مطلب. عرضم به محضرتون که نه نه این فرض تصویر داره، مفصل بعدا میگن این رو، انشاءالله میرسی تو جلد ششم، اگه بخونید جلد ششم بعدها صفحه 80 اونجا مطرح میکنه مرحوم شیخ که اینجایی که اشتراط مقدار میشه میاد تفصیل میده از کلام مرحوم علامه، چهار قسمش میکنه، گاهی اوقات شرط مقدار میکنیم و بیشتر میدیم. شاید میکنی گونی 20 کیلویی بعدا گونی 21 کیلوییه. خب اینم مال اشکال میشه دیگه. اگر قبول نکنیم اینم ربا است دیگه. ربا همشه به این نیست که من کمتر بدم، میگم من بیشتر بدم اونم ربا میشه باز دوباره. بعض وقتا زیادته، بعض وقتا نقصانه، باز دوباره یه بحث دیگه هم مطرح میکنن که میگن این کالا امکان داره متساوی اجزا باشه، امکان داره غیر متساوی اجزا باشه. خب اینم باز دوباره مطرح میکنن که یه خورده تو مسئله تاثیر میگذاره، متساوی اجزا بودن یا متساوی اجزا نبودن هم تو مسئله تاثیر میذاره. مجموعاً 4 فرض درست میکنن: کالا متساوی اجزا باشه، غیر متساوی اجزا، اختلافش به نقیصه باشه، به زیادت باشه. مجموعاً 4 فرض، هر 4 فرض رو درست میکنن. اشکال عرضم به حضورتون که
اصل این که اصلا ربویم شیخ داره باش معامله میکنم، یه بحث بعضی از بروز مسئله رو کنار میذاره. یعنی اصلا شما معامله اصلا اجناسش هم اصلا ربوی نباشه، پول میدی در مقابل مثلا دو کیلو مثلا برنج.
بله 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 نه نه بله محل بحثه متا شیخ اصلا کلا بحث بردن توی ربوی. نه اونجایی که شما میگی ربوی نیست، ولی این بحث میاد مطرح میشه، از باب ربا نیست دیگه. از باب ربا نیست. اگر معامله بکنیم با طرف کم بگذاریم، معامله بکنیم کم بگذاریم، غیر ربوی شما دوستان خودشون هم میتونن به دست بیارن دیگه. به فرض مثال من 100,000 تومان دادم، مثلا 2 کیلو برنج و طرف میده 2 کیلو، به من چقدر میده؟ 1.5 کیلو. ولی غیر کلی باشه که غیر مشخصه به این صحیح طرف مشغول زمین هست مثال دیگه. اگه به این شخصی باشه چه تو؟ من بگم که این اینا باز خود تو فرض میشه که آن بگم این رو میخرم به از کنم خدمتون که سر کنم به اعتقاد این که چی هست، این مثلا 2 کیلوه، بعدا متوجه میشن که 2 کیلو نبوده، 1.5 کیلو کم بوده شدن. توی معامله بکنم این، خب اینجا چه اتفاق میفته؟ به صحیح یا فاسد اینجا تطابق عقد با قصد وجود نداره. نه چرا وجود نداره؟ تطابق وجود نداره. مگر اینکه مثلا این خیار میاد از جهتی تدریس کرده، خب اون یکی سرش از 2 کیلو هم فکر کردم 2 کیلوه، بعد از سوالات باشم خب تدریس خیار میکرد. اگر اشاره کنه بگی این پلاستیک 2 کیلویی رو به شما میدن به صد تومن، اشاره کنه بگی این پلاستیک 2 تومن هم من نظر از صد تومن، این میشن پلاستیک 2 تومن فرشه. اشتراک مقدار دیگه، اشتراک مقدار اگر بگیم که اشتراک مقدار شبیه خود جزء، یعنی سمن در مقابلش توضیح میشه، همین حرفی شیخ گفتن، یعنی از هم اول اصلا به رفته روی چی؟ روی 1.5 کیلو در مقابل سمن 1.5 کیلو. خب 3-4 روز قیمت آسه 3-4 روز سمن به محافظه اتفاق افتاده بین 1.5 کیلو گندم برند برای 3-4 روز سمن 3-4 روز اصلا اون 25,000 تومانه تو بید نبود که بخواد تقاضای اتفاق بیفته. اگر بگیم چی؟ بگیم شرط سمن در مقابلش توزیع نمیشه، مقابله بین چی و چی هست؟ بین بله مقابله بین مقابله بین 100,000 تومان هست و همون 1.5 کیلو لاکه داری طرف یا تقلب شرط لاکه برای طرف یا تقلب شرط بیرون نبا کنم اگه می سرفدش امضا کنم، اگر هم نمی سرفدش کار کنم هسته وقت عرش هم اینو نداریم، نه وقت تقلب سخت رو داریم، نه وقت عرش داریم، نه وقت اشتغال زمه داریم تو این خارجی پروشن. اگه کلی بود وقت اشتغال زمه مطرح باشه، ولی چون این خارجی پروش شرطه گفته این پلاستیکی تو که میبره
نه
یک خیالی باشه
دوست
داشت. نه بله این دوست داشت میکنه باشه بله یعنی نمیتونستم این خیالی کرده بله باشه بله ولی اگر نه یکیش پول باشه
یکیش
زرده باشه همین کنیش میشونم
اشکال کجاست
اشکال میکنی خودم بگم همین بحث شما خودم درد بشه
استاد اینجا شرط نکنه چی؟
این فرض ما که برای گروه عربی بوده
توی اشکال بوده من بسید توی بیان عربی کار شما باشم برای این فرض اشکال برده اشکال بوده من بود تو مسئله بود چی بسید؟ من تیزیه برای این فرض بوده من فرض بوده